Radio Nahain. پارت دوم اپیزود دوم رادیو نهنگ رو میشنوید. در مورد گروه های موسیقی باز دهه 60 صحبت کرده بودیم، پت اسمیت رو صحبت کردیم، جان بایز رو صحبت کردیم. جای خالی جانیس جاپلین خیلی دیده میشدش.
آره یادمون رفته،
یادمون رفته بود کاملا. از حالا بگیم افراد خیلی تاثیرگذار بوده توی دهه 60 که حالا با سبک موسیقیش، با
فرمت خوندنش،
با فرمت خوندنش خیلی کارهای متفاوتی ارائه کرده بود.
یادت باشه دفعه قبل یه سری گروه ها و یه سری به اصطلاح نفراتی رو صحبت کردیم که آخرش به این نتیجه رسیدیم که قضیه، تو گفتی سیبیل پارتی شد.
آره آره الان هم دقیقا
آقایون رو میگیم و این هفته فکر مانم به صورت شانسی
برعکس شد
قضیه. یعنی جوان بایز و پت اسمیت و جانیس چاپلین و حتی من خواهم ادامه بدم مثلا به صورت گروهی، گروه هارت اگر بله. یادت باشه
بله.
گروهی بود که در واقع فیمیل بود و بسیار تاثیرگذار بودن اینا، یعنی چه به لحاظ اجتماعی، حرکت های اجتماعی که راه مینداختن، چه به لحاظ موسیقیایی. یعنی پت اسمیتی که صحبتش کردیم یکی از تاثیرگذارترین افراد بود بر پانک راکی که حالا بعدها پا گرفت و اینا،
جنبش پانک راک رو میشه اره. گفتش که
اره.
یکی از بنیانگذار اثرگذاران این
اره.
این مومنت بودش.
جانیس چاپلین هم که خب جای خود دارد، یعنی یک در واقع
صحبتی نیست در موردش اره. فقط میتونم که یه موزیک از جانیس چاپلین بشنویم. همین اول برنامه بشنویم. Piece of My Heart رو شنیدیم از جانیس جاپلین. یه خورده بیشتر در مورد حالا گروه هایی که روی موسیقی به صورت تخصصی اثرگذار بودن، یعنی حالا چه با صدا سازی هاشون، چه با فرمت کارهاشون، یه خورده در این مورد میخوایم حالا توضیح، کاش بیشتر توضیح بدی در این مورد.
آره همون جوری که قبلا هم صحبتش کردیم، چهارچوبه در واقع موسیقی راکی که الان میشنویم تو اون دهه‌ها شکل میگرفت، چه به لحاظ نوازندگی، چه به لحاظ خوانندگی، همه اینا داشت شکل میگرفت که حالا خب بعدن یه خورده فرمتش عوض شد و به شاخه‌های دیگه منتهی شد. در واقع مثلا اریک کلپتونی که امروز میشناسیم به عنوان یک به اصطلاح گیتاریست بسیار برتر، چه در سبک بلوز چه در سبک بلوز راک، در واقع اینا در اون دهه ها با فرمت گروه کریم،
درسته،
اریک کلپتون رو میبینیم که گروه کریم یکی از گروه های تاثیرگذار بر روی در واقع فرمت گیتار و صدا سازی گیتار بود.
یه خورده اینو بیشتر الان میخوایم توضیح بده در
موردش. مثلا صدای گیتاری که امروز تو داری میشنوی تو گروه های راک به صورت صدای دیستورشن و نمیدونم استفاده از پدال های مختلف ریورب ها و دیلی های عجیب غریب یا استفاده از پدال وا و اینا، اینا تو اون دهه ها داشت شکل میگرفت. طبیعتا مثلا کسی مثل جیمی هندریکس
اصلا اون موقع اون تکنولوژی اصلا وجود نداشتش
که آره با یه پریامپ آمپلیفایر یه صدای دیستورشن ایجاد میکردن و یا با یه پدال های فاز در واقع ویز ویز کن صدای دیستورشنی که ما اون موقع داریم میشنویم با صدای دیستورشنی که الان امروزه تو گروه استفاده میشه خیلی متفاوته. اون صدای فاز بود و این صداهایی که بعدها به اصطلاح به صورت دیستورشن تولید شد فرم یه میدار تکنولوژیک تر
با استفاده از حالا بحث دیجیتال و
نمیخوام وارد بحث تخصصی بشم، یه سری فیلترهایی روی اینا اضافه شد که اون صدای دز قضیه رو بگیره، اون اصالت گوش خراشش بیاره بیرون، حالا یه حالت منسجم تر گرم تر به خودش بگیره صدا،
ولی خب تحت کنترل تر بخواد.
آره ولی خب مثلا تو اون سالها اریک کلپتون تو گروه کریم یه مقدار خشن تر کار میکرد تا زمانی که خودش داره کار میکنه، ولی خب اون استفاده از پدال ها رو اینا رو بیشتر مود کرد. در واقع جیمی هندریکس یکی از این کسایی بود که تونست این کارو انجام بده، صداهای جدید تولید کرد، نمیدونم مدل نواخت گیتارش فرق میکرد. اینا باعث شد که یک سری جریانهایی به وجود بیاد که به لحاظ تکنولوژیک نیاز پیدا بکنن به صداهای دیگر. یعنی وقتی صدای فاز رو ضبط میکردن و اون دزش خب در طول زمان چیز آزاردهنده بود، اومدن به صورت تکنولوژیک اینو پدال ها رو عوض کردن، فرمت پریامپ ها رو، آمپلیفایر ها رو عوض کردن، کار شد روشون. یعنی ما اون در سالهای اولی قضیه اتفاق خوب شد صحبت به اینجام کشید، چون دو تا ژانر مختلف به اسم امریکن راک و بریتیش راک رو ما داریم. یه مقدار از این تفاوت سبک ها و تفاوت در واقع ژانر ها هم برمیگشت به جنس صدا، که این هم برمیگشت به نوع امپلیفیکیشن، یعنی نوع در واقع پریامپ هایی که اونجا استفاده میکردن، چون ریشش هم برمیگشت به اینجا. شما وقتی گروه تو آمریکا بودی ترجیح میدادی که جنس آمریکایی مصرف بکنی، چون گمرک و فلان و اینجور در اون سالها خیلی بالا بود، میتونست بر اینکه
کارهای جدیدی بود، آره، ابزار جدیدی بود.
گروه های بریتانیایی هم همینطور سعی میکردن از آمپلیفایر مثلا فرض کن وکس یا مارشالی که ساخته انگلستان بود استفاده کنن، همونطور که مثلا وکس تون یه صدای آمپلیفایر وکس یه چیز مشهوری بود، یعنی خیلی فرق میکرد با صدای آره فرض کن صدای آمپلیفایرهای فندری که ساخته آمریکا بود. این جنس صداهایی که متفاوت بودن هم باعث شده بود که یه مقدار این ژانرها از هم دیگه جدا بشن.
بله،
فرمت آمپلیفایرهایی که مثلا این بریتیش ها معمولا پشتشو بسته نگر میداشتن، پشت باندها رو یه صدای تو دماغی تر و چیزتری ایجاد میکرد، در صورت که صداهای آمپلیفایرهای در واقع آمریکایی مثل فندر و اینا چون پشتشون باز بود صدای براق‌تر و شفافتری داشتن، و خب طبیعتا جنس صدایی که اونجا به وجود میاد فرق میکرد. این باعث شده بود که اصلا یه دلیلی باشه که این دوتا ژانر از هم دیگه جدا بشم، کاری ندارم که فرمت نواخت، حالا تاثیر موسیقی کانتری آمریکا بر روی ژانرهای
تو آمریکا خیلی متفاوت بوده اصلا قضیه، خیلی حالا
آره.
موسیقی سیاه‌پوستا و فلان اینا،
آره بلوز و نمیدونم کانتری و اینا طبیعتا تو آمریکا خیلی بیشتر تاثیرگذار بود بر روی شکل گیری راک آمریکایی تا بریتانیا، و راک اروپایی یا همون به قول راک بریتانیا فرمت دیگری داشت، ولی خب این از جنس صدا هم نمیشه گذاشت، این خودش یه چیز مهمی بود،
یک مؤلفه خیلی بود. آره. عملا میتونیم بگیم که یکی چیزهایی که اینا رو متفاوت کرده، حالا من اینجوری میتونم نتیجه بگیرم که به صورت اجباری به خاطر تکنولوژی هایی که تو اون تاریخ تو دستشون بوده استفاده کردن، عملا دوتا ژانر خیلی متفاوت تولید شده ازشون. شاید حالا مدلش یه مدل مثلا شبیه هم بوده، ولی به خاطر اون سیستمایی که دستشون بوده، کارهایی که تونستن اجرا کنن، خیلی متفاوت از هم ایجاد شده اینجا.
قطعا اینا تاثیرگذار بود، و خب این وسط یه سری نوابقی هم به وجود میاد که از این تشکیلاتی که دم دستشونه یه کارهای جدیدی میکنن، یه فرمت‌های جدیدی از موسیقی رو میسازن، میکس میکنن یه سری چیزها رو، مثلا در واقع موسیقی کلاسیک رو میاد با مثلا با گام‌های پنتاتونیک و اینا میکس میکنه که یه فرمت دیگه‌ای به وجود بیاد. اون یکی میاد یه خورده کانتری رو اضافه می‌کنه. من مثلا همین جنیس چاپلینی که داشتیم گوش می‌کردیم، خب آهنگش رو با از در واقع همراه ارنا فرانکلین خونده. خب اینا یه سری افراد بسیار شناخته شده موسیقی بلوز بودن، یعنی بلوز رو وارد قضیه میکنه، نمیدونم کانتری رو وارد قضیه میکنه، از اون طرف یکی میاد کلاسیک رو وارد قضیه میکنه و باعث میشه که این فرمت ها و ژانر های در واقع زیر شاخه های راک زیادتر بشه در سالهای بعدی. اینا اون در پایه گذاری رو میکنن، یکی میاد سایکدلیک راک رو ادامه میده، یکی میاد نمیدونم روی در واقع بلوز راک خورده بیشتر کار میکنه و اینجوری زیر شاخه همینجوری میاد بالا تا اینکه این تکنولوژی صوت دهه 80 انفجار رخ میده و آمپلیفایرهای خیلی اساسی تولید میشه، تقویت صوت خیلی
کلا وضعیت خیلی متفاوت
آره
میشه دیگه
و ژانر متال و اینا بالاخره از اینجا به وجود میاد.
خب ارسلان، این موسیقی رو حالا ما هی در موسیقی راک و ما در مورد هی بریتیش راک امریکن راک صحبت کردیم، این قضیه خب الان اونجوری نیست، الان تو تمام جاها ما میبینیم که این موسیقی هستش. حالا بخوایم یه خود برگردیم عقب‌تر ببینیم مثلا حالا تو ایران که این موسیقی رشد کرد، توی ترکیه که رشد کرد، چه میدونم توی هندوستان که رشد کرد، تو دنیا این چجور اتفاق افتاده، چی شد که مثلا تو جاهای دیگه همین قضیه رو ما تو حالا مواجه شدیم باهاش؟
یه پیش زمینه بگم، یه پیش زمینه از بابت فکری بگم دیگه راجع به این. ببین یه خورده قبل هم صحبتش رو کردیم، همیشه انگ غربی روی این قضیه هست.
بله،
هر جور میخوان صحبت کنن، هر جور میخوان یه چیزی بزنن به راک که مثلا تیشه به ریشش بزنن فلان، این غربیه. یه فکری میخوام راجع به این قضیه بگم. مثلا اینه که وقتی ما هنر قبل از 1900 رو داریم بررسی میکنیم،
بله،
هنر میتونه محلی بررسی بشه چون ارتباطات انسان ها اینقدر وسیع نشده، تکنولوژی اینقدر زندگی انسان ها رو نگرفته.
بله.
شما اون موقع میتونی موسیقی فلامنگو رو به صورت یک موسیقی کاملا محلی بررسی بکنی، موسیقی آذری، موسیقی چه میدونم ایرانی، موسیقی عرب و فلان.
بله.
اینا به صورت مجزا، حالا چه موزیکش باشه چه بقیه هنرهاش باشه، یعنی فرض کن مینیاتور و فلان و اینا، اینا همه از همه رو به صورت زمان و مکان میتونه از هم جدا بکنی. ولی عملا بعد از انقلاب صنعتی و اینکه حوزه 1900 ها این نتیجه انقلاب صنعتی رو داریم میبینیم، چیزی که ذهن من رو همیشه مشغول میکنه اینه که هنر رو نمیتونی به یک محل خاص اختصاص بدی.
بله.
این هنر یک زمان خاصه، نه مکان خاص. فلامنگو قاطی میشه با موسیقی کلاسیکش، نمیدونم کلاسیک قاطی میشه با یه چیز دیگه، راک قاطی میشه با بلوز، نمیدونم. و اون چیزی که الان داریم میشنویم، الان داریم میبینیم، یک مجموعی از تاریخ بشره.
در واقع حالا میتونیم بگیم که همون بحث جهانی شدنه، یعنی
جهانی شدن، این واقعیتش اینه که این جهانی شدنه. یعنی تو موزیک پاپی که الان تو ایران داری گوش میدی، نمه های چه میدونم بلوز هم وجود داره، در واقع کانتری آمریکا هم وجود داره،
ریتمای آفریقایی داریم،
ریتمای آفریقایی رو داریم، نمیدونم فرم ریتم گرفتن گیتار اسپانیش رو داریم.
بله.
این تو تمام دنیا داره اتفاق میفته، یعنی تو موسیقی پاپ ژاپن رو هم گوش بکنی این نمه ها وجود داره، چه میدونم این پنتاتونیک های خاص شرق دور رو میتونی تو این ورا بشنوی، اصلا قرقاتی شده تو هم دیگه، تو نمیتونی جدا بکنی که این
نمیشه
قربه، این شرق، این نمیدونم چیه. اینا متعلق به زمان امروزه، اینا متعلق به بشر در واقع بعد از انقلاب صنعتی، اینا متعلق به بشر جهانی هست که تمامی تجربیات هنریش رو
بله.
از زمان غارنشینی تا انقلاب صنعتی جمع کرده، ای بسا اونا رو لمس هم نکرده، شنیده یا دیده و یه ملغمه ای از اینا به وجود آورده که هنر زمانش رو داره ارائه میده. حالا یه خورده خیلی بحث رو باز کردم، برگردیم به سوالی که تو پرسیدی. اینکه راک بریتیش یا امریکن در دنیا چطوری بود؟ این دهه 60 یه جوری که چون مدیای آمریکا و اروپا طبیعتاً قوی تر هست، ما بیشتر با اینا آشناییم دیگه، با چیزا اتفاقای دیگری که در دنیا رخ میده آنچنان چیزی نداریم، ارتباطی نداریم، فقط همینقدر در اطراف خودمون میدونیم که خب یه سری گروه های نیمچه راک میتونست در نقاطی از دنیا که یه مقدار از باب اقتصادی و ارتباط با دنیا قوی تر بودن شکل بگیره. اوج اینها در دهه 70 شروع میشه به نظر من که در به بقیه جاهای دنیا هم سرایت میکنه قضیه، یعنی تکنولوژی میرسه در واقع بهشون.
عملاً
تکنولوژی که میرسه طبیعتاً تکنولوژی به خودش این فرهنگ استفادهش هم به وجود به همراه میاره.
بله.
وقتی این تکنولوژی اومد یه سری آدمایی پیدا میشه که این تکنولوژی رو میگیرن، اون فرهنگ رو میگیرن، ای بسا یه خوردم از فرهنگ و تجربیات خودشون میذارن روش و یه چیز جدیدی ارائه میدن. مثلا فرض کن تو اینجا کوروش یخمایی رو داریم.
بله.
حالا به آنچنان شکل و فرمت تقریبا راک امروزی رو شاید نچه بهش نسبت داد، ولی خب
نسبت به زمانی که
آره نسبت به زمانی که داره این فرمت گیتار الکتریک و نمیدونم گیتار بیس و درام و فلان اینا رو این قاطی کرده و با ملودی های بومی داره یه کارایی میکنه. یا تو ترکیه مثلا فرض کن تو اون دوره ها ارکین کورایی رو داریم.
بله.
و این اتفاق تو جای دیگه دنیا هم ممکنه که اتفاق افتاده باشه و کسانی به این شکل شروع کرده باشن که امروزه وقتی الان داریم نگاه میکنیم نقد نباید اینجوری باشه که این راک نیست. نه، راک هست، اون داره کار جدیدی میکنه، اون کار داره یه تجربیات جدیدی به دست میاره که با تکنولوژی و زمانی که داره میگذره این قضایا تبدیل به گروه های بعدی میشن
که در زمان خودش در واقع تو مکانی که بوده
که ما تقریبا تو از اواخر دهه 70 و 80 به صورت جهانی سری گروه هایی میبینیم که نه بریتیش هستن نه امریکن هستن، مثل سپولترا از برزیل به بود پا میگیره و یه کارهای عجیب غریب میکنه و یا در واقع راک و متال آلمان یک ژانر اساسی و قوی میشه برای خودش و
خیلی هم متفاوته. عملا امروز میتونیم بگیم که یک ژانر خیلی متفاوتی دارن اینا.
اسکاندیناویان راک و اسکاندیناویان متال یک چیز اصلا عجیب غریب، کاملا ملودی های
تا اینجا اومدیم. آره، آره. یعنی اومدیم اسکاندیناوی اصلا یادمون نبوده.
اسکاندیناوی واقعا ملودی های وایکینگ ها رو میارن پیاده میکنن،
یه حالت های خیلی قهرمانانه. آره. و یه
اسطوره هاشون نمیدونم، یعنی فرهنگ خودشون رو القا میکنن به موزیک.
دقیقاً. درستش هم همونه. خب
داریم همین رو صحبت میکنیم، یعنی بر همین میگم محلی نمیشه بررسی کرد. یه سری المانهای محلی رو میتونی تو موزیک پیدا بکنی، اما اون توش مزه چه میدونم بلوز هم داره. خب اسکاندیناوی کجا، آفریقا کجا، یا امریکای لاتین کجا؟ بله. یعنی خیلی از هم دورن به لحاظ مسافت، به لحاظ فرهنگ، به لحاظ همه چی. اما چه میدونم وقتی مثلا الان نشستی آرچنمی گوش میدی یا مثلا چلدرن آف بودام گوش میدی. آره. یا این گروه های اسکاندیناوی رو داری گوش میدی، تو لیتاش قشنگ داری تمهای بلوز رو میشنوی.
طبیعتا یعنی جزء یه قسمتی از این موسیقی.
الان اینو میخوای چی اسم بذاری؟ غربی، شرقی، جنوبی، آفریقایی؟ یعنی خیلی احمقانه است ما بیاییم به این انگ
نمیتونه باشه
محل خاصی یا یک ایده خاصی یا چیز خاصی رو بزنیم.
خب تا اینجا اومدیم یه موزیک بشنویم از گروه وینترسان. We'll be right back. هم ریتمش هم ملودیش کلن جنگ حماسه رو داره میاره.
ببین وایکینگن اینا،
یعنی عملا آره دیگه
وایکینگن اینا، این ملودی ها رو ما تو امریکن راک بریتیش راک نمیشنویم. در این حال نمیتونیم اینا رو از اونها جدا بدونیم،
جدا هم
برای همین میگم یه تو هم رفتگی اساسی تو اینا هست.
در مورد کلن همین حالا گروه هایی که در جاهای مختلف صحبت کردیم، این بحث جهانی شدن، گلوبالیزیشن که هستش، تو نمودهای مختلف با سالا میگم ما اومدیم اسکاندیناویان راک رو صحبت کردیم، خود ایران هم ما حالا کوروش ارمایی رو گفتی شما، ولی خب
آره کوروش گروه های خیلی پیشروی وجود داشتن تو اون موقع، گروه ریبلز
بله
بسیار پیشرو بود واقعیتش در اون زمان ایران، فکر کنم کسی هم زیاد شناخته شده نیست، کسی هم نمیشناسه، ولی واقعا بود. من تا جایی که اطلاع دارم خواننده یعنی با این گروه شهرام شهپره هم همکاری داشت،
دقیقه
خیلی قوی و اصلا یه جور دیگه ظاهر شده بودن، به زبان انگلیسی هم میخوندن. حالا پیشینی شهرام شهپره شاید الان گوش میکنیم یه فرمت دیگه ای رو میشنیم،
یعنی شخصیت خیلی عجیبیه. آره. کلن جای صحبت داره کلی،
خیلی خیلی یعنی چه میدونم یه خورده ریشه های موزیک شهرام هم شاید برگرده به راک اند رول.
دقیقا.
یعنی اینا اون روح راک اند رول رو گرفته بودن، در واقع راک نشدن ولی راک اند رول رو خوب گرفته
بودن. آره. راک اند رول بودن دقیقا.
این ریبلز رو پیشنهاد میکنم از دوستان اگر گوش نکردن برن گوش کنن، واقعا چیز دیگری از ایران دهه 50 شمسی خواهند شنید.
خب چرا الان یه دونه گوش نکنیم؟
گوش کنیم. داری؟ من آماده ندارم.
پیدا میکنیم اب نداره. جالب بود.
بله این اتفاقات توی مملکت افتاده، شاید خبری ازش نداریم، ولی
سیاوش قمیشی هم تو این گروه بوده.
آره سیاوش قمیشی، شهرام شهپره
به روایتی، ای بی ام
اونو من خبر نداشتم.
آره به روایتی
چون مثلا ببین بلکتس هم وقتی پیشینش رو نگاه میکنیم، خب اسامی بزرگی اونجا همکاری کردن، فرهاد مهراد تو
بله بله
در واقع بلکتس بوده، یعنی تو اون دوره اتفاقات خوبی داشت میافتاد، ولی خب به هر حال کات شد و همونجا در نوت خفه شد. حالا چجوری نقد بکنیم این موسیقی رو که شنیدیم، من کاری ندارم، یعنی هر چیزی باید به ظرف زمان و مکان خودش نقد بشن، که الان بشیریم اینجا
تو اون تاریخ. آره این واسه خودش حرکتی داشت،
حرکتی بود. یعنی تو تحریرهای خواننده رو اگه گوش میکنی قشنگ حتی مقام شاید از موزیک هند هم چیزایی رو میداشتیم.
بله.
میشنیدیم تو اینجا.
بله.
کاری ندارم که اون تأثیرات موسیقی هند به لحاظ همون صحبت بودیزمی که گفتیم تو گروه های اروپایی و آمریکایی هم گاهن شنیده میشد، اینا هم بی تأثیر نبوده، ولی خب این اتفاقات توی این مملکت افتاده به هر حال. ولی خب که گپ چندین ساله باعث شد که کل اتفاقاتی که میافتاد، حالا چه به لحاظ یه مقدار پاپ راکی که اسمشو بذاریم، مثلا فرض کن کوروش یغمایی رو صحبتش کردیم، و یا فریدون و فروغی، و یا خوانندگان در اون قبیل، یا یه مقدار در واقع محکمترش مثل فرهاد مهراد، و یه مقدار راکن رولترش مثل همین بلک کتس و یا ربلز و اینا تو این مملکت اتفاق میافتاد. بعد اون گپ، حالا این میتونه موضوع یکی از برنامه‌هامون باشه، من نمیخوام وارد قضیه بسه باز بکنم که بعد از در واقع دهه 70 شمسی توی ایران چه اتفاقی افتاد، اونو میتونیم توی برنامه مجزا بحث بکنیم، بررسی بکنیم.
دقیقاً توی برنامه دیگه کامل حالا روی اون قضیه میخوایم صحبت بکنیم. یه بحث دیگه ای هم که هستش، من حالا ما تصمیم داشتیم در این مورد صحبت بکنیم، ما علاقه مندیم با گروه هایی که موزیک کار میکنن و سبک و سیاقشون به سبک و سیاقی که حالا تو این برنامه داریم میشنوی نزدیکه، علاقه مندیم که باشون همکاری داشته باشیم، کاراشون رو از این طریق پخش کنیم. هر کسی هستش که دوست داره که موسیقیش، کارش از این طریق، از طریق این مدیا پخش بشه، لطفا ما در تماس باشه. باز رسیدیم به آخر برنامه‌مون. من میخوام که باز از همه دوستانی که تو این چند روز با ما همکاری داشتن، به ما کامنت دادن، حالا فیدبک داشتن با ما، ازشون تشکر بکنم. واقعا خیلی انرژی گرفتیم ما. و در آخر هم میخواییم که یک کار بشنوید از کارهای خودمون، از کارهای گروه زیتون بشنویم.
آره، هم صحبتی که دوستان کرده بودن راجع به معرفی اعضای برنامه، هم یه معرفی از بابت کارهامون باشه، و همین که ادامه این صحبتی که به اینجا رسیدیم، در واقع موسیقی در ایران بعد چجوری اومد و به کجا رسید، یه پارتی از اونم میتونه این باشه.
البته قبل از این که حالا بریم رو آهنگ، من میخوام اینجا از سهند سفاری عزیزم تشکر بکنم که زحمت حالا ضبط و میکس این کارا رو داره میکشه و درامر گروه زیتونه و خیلی داریم بهش زحمت میدیم. بریم و موزیکو بشنویم.
بیرف شخ Biraz su, biraz yağış nedir bu? Biraz ıslak, biraz gurur gözünü sil, üzünü yur. Biraz oradan, biraz buradan sözüm bitti yağış kardan. Biraz dostça, biraz düşman yapış kalkız beni yerden. Biraz ışık, biraz ışık, biraz ışık. Biraz ışık, biraz ışık, biraz ışık. Biraz sağdan, biraz soldan, beni velle, dön bu yoldan. Biraz eşit, biraz dinle, beni ve geçmişi silme. Biraz deyin, biraz ağla, çöküp öz içinde kalma. Beni ağlat, beni güldür, için soğuma savur öldür. Yüreğim patlar, patlar bir volkan kimi, elimi dağlar, dağlar ki unudum seni. Biraz ışık, biraz su, yeter ki yaşadım seni. Biraz ışık, biraz ışık, biraz ışık. We'll be right back. Birazlardan ağlamaktan bıktım artık buralardan. Beni aktar, göğe yalvar, ışık düşmezse vurgular. Beni aktar, göğe yalvar, ışık düşmezse vurgular.
Radio Nahang.